بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در نظریه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بود در جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی و فی الواقع در پاسخ به محظوراتی که بر تعبد و امارات غیر علمیه وارد بود. سه مقدمه رو مرحوم شهید صدر بیان فرمودند برای اینکه نظریهشون رو مبتنی بر این مقدمات ارائه بکنن. مقدمات ثلاث رو ما دیروز تبیین کردیم و عرض کردیم فرمایش ایشون مرادشون چیه. یه مقدمه در تبیین اقسام عرض بشود که تزاحم بود، ایشون یه تزاحم جدیدی رو اضافه کرد که تفاوت میکرد با تزاحم در ملاک و تزاحم در مقام امتثال و تسمیه کرد این تزاحم سوم رو به تزاحم عرض بکنم که در مقام حفاظ بر ملاکات واقعیه، تعبیر کرد به تزاحم حفظی، یعنی تزاحم حفظ ملاکات فی مقام تشریع. حالا مختصرش کرد تحت عنوان تزاحم حفظی مطرح کرد و ایشون فرمود که ماهیتاً این تزاحم سوم با اون دو تزاحم متفاوته، که حالا اگر یه وقتی فرصت شد باید این نکته رو هم تحلیل بکنیم، بگیم این سه تزاحم در عرض همند، یعنی تزاحم حفظی رو به عنوان تزاحم سوم بیاریم مطرح بکنیم، یا تزاحم حفظی رو میشه تقریر دیگه هم کرد. اون مقدمه‌ای رو که بنا شده مقدار روش، خب این مقدمه دومیشون بود. اون مقدمه‌ای که مقدمه فی الواقع فنی و اصلیه ایشون بود، این بود که این نکته باید تحلیل بشه واقعا، که اگر مراد به اراده واقعی مولا چه در ارادات تکوینی چه در ارادات تشریعی مشتبه شد و تحفظ بر اون ملاک برای مولا مهم بود، غرضه مهمی بود که لا یرزل مولا به تفویتهی، اینجا میاد برای حفظ اون ملاک واقعی حفاظاً علی المصلحت الواقعیه توسیع دایره تحریک دارد. اصل بحثیشون اینه، توسیع دایره محرکیت نسبت به دایره غرض واقعی. اگر این رو گفتیم همه اون مشاکل سلاسی که بعضی هاش ناظر به عقل نظری بود، یعنی مثل استحال، جمع بین الزدین، جمع بین المثلین، و اونایی که ناظر به عقل عملی بود مثل تفویت، مثل قبح تفویت مصلحت، اینا استحاله های عقل عملی بود، محاذیر ناظر به عقل عملی بود، تمام اون محاذیر رو حل میکنیم. چطور حل میکنیم؟ چون یه تحلیلی ما داریم از حقیقت و حکم ظاهری ارائه میدیم که اولا اشکالات گذشتگان رو ندارد، یعنی محاذیر ثبوتی رو ما باش مواجه نیستیم. اهم محاذیر ثبوتی و محاذیر اثباتی، گفتیم محاذیر خطابی فرمود مرحوم نائینی و محاذیر ملاکی، اون محاذیر رو نداره. چرا؟ چون دوتا مصلحت و مفسده هم عرض به وجود نیاورده که ثبوتن گرفتار مشکل بشیم. تمام مصلحت احکام ظاهری حفاظ و تحفظ بر همون مصلحت واقعیه، وقتی چنین طول مصلحت واقعی قرار گرفت و تحفظ بر مصلحت واقع شد مصلحت احکام ظاهری، علل قاعده اون اجتماع مفسده و مصلحت و اینجور چیزا دیگه به وجود نخواهد آمد. به تعبیر فنی تر محظور اجتماع حب و بغض رو ما حل میکنیم. دقت کردید؟ چون اجتماع مرحوم شهید صدر فرمود ولو شما به تفنن در عبارت و به توجیهات سیاقی بخواید حل بکنید مسئله رو، اشکال شهید صدر به حضرات اعظم امثال مرحوم نائینی و آقایون این بود، شما با این تفنن در عبارت که آقا ماهیت حکم ظاهری این است شاید در یه جاهایی به دردتون بخوره. مرحوم شهیست پذیرفته، هم در مباحث هم در بحوث پذیرفته، مثلا در نحوه تقدم احکام فرض بکنید که ظاهری بر احکام واقعی یه جاهایی شما به دردتون میخوره این تفنن در سیاقه، ولی اینجا مسئله رو حل نمی کنه چون اصل اجتماع اراده و کراهته، این گیر رو نمیتونه حل بکنه. ولی با این بیان مرحوم شهید صدر در حقیقت احکام ظاهریه این مشکل حل شد، کما این که مشکل مرحوم نظری مرحوم آقای خویی رو هم حل کردیم. اصل مشکل نظری مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه این بود که ما اگر مصلحت را در جعل بدونیم، حالا با همین بیان ظاهریه عرض کردم فرمایش مرحوم آقای خویی هم باید تحلیل بشه، اگر گفتیم در احکام ظاهریه متعلق صاحب مصلحت نیست، مرحوم آقای خویی فرمود متعلق صاحب مصلحت نیست، واجد مصلحت نیست، بلکه مصلحت فی نفس الجعله، خب این یک اشکالی ایجاد میکرد. خوب توجه کنید، اشکال تحریک بود. اگر مصلحت در جعله چطور عبد رو تحریک بکند؟ وجه امتثال عبد چیست؟ مشکل در تحریک کنندگی در بعث احکام ظاهری بود. خب مرحوم شهید صدر این تحریک کنندگی رو هم حل کرد، ایشون فرمود اشکالی نداره که ما دایره تحریک را اوسع از دایره غرض بدونیم. پس ما مشکل اشکالی که به نظریه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه وارد می شد رو هم پاسخ دادیم. روشن شد نظریه مرحوم شهید صدر چطور حلال این محاضیر سلاسه می شود. خب انما الکلام در این مقدمه مرحوم شهید صدره. برخی از شاگردان مرحوم شهید صدر که نظریه شهید صدر خواستن نقد بکنن گفتن که اولا مرحوم شهید صدر هیچ دلیلی بر نظریهش نداره، این یک نظریه توصیفی است. بله، اما وجه این که این نظریه را بپذیریم دلیل این نظریه چیست؟ دلیلی ارائه نکرده. این آقایون شاگردان مرحوم شهید صدر اشاره میکنن ما اگر دلیلی بخوایم بگیم شاید اینطوری بخوایم بگیم که آقا راهی نیست ما جمع بین الاحکام ظاهریه و الواقعیه بکنیم الا این توجیه که کردیم، اگر انحصار باشد این خودش دلیل میشود. بعدیشون مدعی میشود که ما یه راه برون رفت دیگری داریم، احکام ظاهری را مثل احکام واقعی ثانوی ماهیتش رو تحلیل میکنیم و اگر یه راه دیگری نشون دادیم که سلیم تر است از برخی از اشکالات و عرض بکنم یه پله ارتقا یافته تر است از نظر شهید صدر، دیگه دلیلی بر پذیرش نظریه شهید صدر نیست. حالا ما عرض ما اینه، ببینیم مثلا خود مبانی که پایه نظریه شهید صدر شده، مخصوصا این مقدمه اولای مرحوم شهید صدر که دیروز من تفصیلا عرض کنم از بحوث خدمت شما خوندم، این مقدمه رو بپذیریم یا نپذیریم اینو تحلیل بکنیم. ببینید عبارت مرحوم شهید صدر این بود که ما یه دایره محرکیت داریم و یک دایره غرض واقعی داریم. خب یه مثال عرفی همیشون زد توجیه کرد ما رو که شما بپذیرید که دایره تحریک اوسع و نطاقن بشود از دایره غرض واقعی، هم در عرض بکنم بله صفحه 205 204 این بحثویشون مفصل مطرح کرده. در عرض بکنم بحوث. فهناک فیکون هناک توسع فی الغرض و الاراده لا محاله. حالا این اشکال رو میخوایم توضیح بدیم. آقا جان ببینید، خوب دقت کنید، آیا شما فرمودید غرض واحد است، عالم باید اکرام بشود، منتها چون عالم مشتبه شد ما نه نفر دیگه که مشتبهند رو اکرام میکنیم به خاطر حفاظ و تحفظ بر اون مصلحت واقع که ما راضی به فوتش نیستیم، بدون اینکه تأکید دارم میکنم، بدون اینکه دایره غرض واقعی متسع بشود ما دایره تحریک را متسع میکنیم. آیا کسی میتونه این اشکال رو مطرح کنه به بیان مرحوم شهید صدر که آقا جان لقائل ان یقول دایره اراده غرض واقعی هم متسع میشود؟ اونم متسع می شود. یه چیزهای محبوب ما داریم از توسیع حب داریم صحبت می کنیم، یه چیز سرایت حب رو داریم صحبت می کنیم، یه چیزهای محبوب به ذات است، یه چیزهای هم در طول این محبوب به ذات محبوبیت عرضی عرض بکنم مقدمی پیدا می کنن. شما می خواهید برید پشت بام، ببینید من از سرایت و حب دارم صحبت میکنم، حالا مسئله فنی ما بحث تسری و حبه، سرایت و حب رو باید تحلیل کنیم. شما میخواید برید پشت بام، اونی که محبوب شماست و مراد بالاصاله هست صعود بر سطح، آیا مقدمه لوخلی و طبعه محبوبیت دارد؟ نه، نصب نردبان چه محبوبیتی داره برای شما؟ ولی وقتی شد مقدمه تحقق اون مراد و محبوب اصلی، لقائل ان یقول که ما تسری حب بدیم به مقدمات، ولی حب مقدمات با حب ذل مقدمه فرق میکنه، حب طریق با حب ذل طریق فرق میکنه، حب عالی داریم و حب اصالی داریم. خب اگر کسی این ادعا رو بکنه، برهان بر ابطال این ادعا چیه؟ دقت کردید که اگر دایره تحریک را مولا بخواهد توسیع بکند راهی ندارد، حتی میخوایم ادعای محکمتری بکنیم، راهی ندارد دایره تحریک را توسیع بکند الا اینکه غرض را دایرش را متسع بکنه، البته با تفنن بینوارش. شما نگو اینها جاهلند، این نه نفر، و جاهل که اکرامش محبوب مولا نیست. بله جاهل و خلی و طبعه، لذا اگر اونجا مشخص بشه که این دهتایی که فعلا محل بحث بود، فرض کنید این مولا غیر سید را اصلا عالم نمیدونه، پنجتشون غیر سیدن، خب اونجا دایره محدود میشود، اینا خارج میشود. پس سرایت و حب رو ما بخوایم اینجا بحث بکنیم، لذا هم مرحوم شهید صدر به این نکته توجه داشته، هم برخی از شاگردانشون همین بحث سرایت و حب رو مطرح کردن. شما مباحث الاصول رو عنایت بفرمایید، جلد دو صفحه عرض بکنم 67-68 به بعد، بله این عبارتی براتون میخونم، صفحه 69 که این سریان و حب رو تحلیل میکنه. ببینید من سریان و حب رو در دو فرض در احکام مولا مطرح بکنم، عرض بشود که در بحث سرایت و حب احکام مولا دو جور میتونه صادر بشود، یک به نحو قضایای خارجیه، دو به نحو قضایای حقیقیه. در قضایای خارجیه فرقش با قضایای حقیقیه اینه که تشخیص مصداق در قضای خارجیه به ید مولاست، به تعبیر فنی تر بر اساس تشخیص مولا ملاک تعبد و امتثال درست میشه. عبد باید اطاعت کنه ولو علم داشته باشد به خطای مولا. دقت کردید؟ حالا مولا رو شما مولا الموالی فرض نکنید، موالی عرفیه بگیرید. اگر گفت اکرم زیدن به نحو قضیه خارجیه، ولو در تشخیص این که زید عالم است، مجتهد است یا مجتهد نیست، خطا بکند مولا اشکال نداره. گفته اکرم زیدن، این به اون قضیه خارجیه است، اکرم این زید فل بیت را، شما باید امتثال بکنید. در قضیه حقیقیه، پس در قضیه خارجیه، حب تعلق گرفته به این شخص فل خارج. در قضیه حقیقیه حب به جامع تعلق میگیرد. حب جامع تعلق میگیره، تطبیق جامع بر مصداق بر عهده عبده. اکرم العالم گفته به جامع حب تعلق گرفته، بله. اما اینکه این فرد مصداق اون کلی و جامع عالم هست یا نیست، این تشخیصش با عبده. اگر فرد مقتوع الفردیه بود، سرایت حب از کلی به فرد قطعیه، سرایت میکنه. مولا گفته که احب الکریم و اکرم الکریم، شما این فرد را، این زید کریم را مصداقی از اون کلی کریم گرفتید، خب هم سرایت میکند. دقت کردید؟ در مصادیق قطعیه سرایت میکند. حالا همه بحث اینه در محتمل الفردیه، در محتمل الفردیه هم حب سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. در اینجایی که در مزان فردیت، تردید عبد به مصداق، فرمایش مرحوم شهید صدر اینجا اینه که حب سرایت نمیکند. شاید شما در مقام امتثال محتمل الفردیه رو بخواید اتیان بکنید، ولی توسیع نطاق اون حب و اراده صورت نمیگیره. ایشون این عرض بکنم که وجدانی هم هست که شما دایره غرض متسع نمیشود. شاید در مقام امتثال بخواهید جاهلی را اکرام بکنید، تو این 9 نفر 4 تاشون هم جاهل باشن، شاید بخواهید جاهلی را اکرام بکنید، این معناش توسعه غرض اصلی نیست. تمام مدعای شیست اینجا باید نقد بشه که شما بیاید اثبات بکنید، بگید نه آقا جان، ما نمیپذیریم، ما هم وجدانن ادعا میکنیم اگر دایره تحریک توسیع شد، غرض هم موسع میشود. بله، محتمل الفردیه هم محل سرایت و حب قرار میگیره. حب اون عرض بکنم که مراد اصلی بینام سرایت میکنه. این پس مورد نقد مشخص شد و نحوه نقد هم مشخص شد. بیان مرحوم شهید صدر را ما اگر بپذیریم که در موارد احکام ظاهریه دایره تحریک را توسیع میکنه مولا، بدون اینکه غرض شما نگید که آقا اگر غرض واقعی هم موسع بشود چه میشود. خب غرض واقعی موسع بشود یعنی احکام ظاهریه واجد ملاکات میشوند. اون وقتی که واجد ملاکات غیر از ملاک واقعی شد، نظریه تزاحم حفظی خراب میشه. ما میخوایم تو نظریه تزاحم حفظی بگیم احکام ظاهریه هیچ به معنای واقعی کلمه، هیچ ملاکی ورای اون ملاک تحفظ واقع ندارد. شما اگه بخواید بگید سرایت و حب میشود، یعنی اینا دارای ملاک میشود. دقت کردید؟ دیگه نظریه تزاحم حفظی نمیشود. خب این نظریه مرحوم شهید صدر در تزاحم حفظی است و حل عویسه جمع بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه. اجازه بدید من یک چند دقیقه همینجا که تنور بحث گرمه، فرمایش مرحوم امام رو هم عرض بکنم، بعد بر میگردم همه این آرائی رو که تقریر کردیم ذیل سه محور کلی تجمیع میکنیم. ببینید، یک نظریه میشود نظریه مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی. این عرض بنده نیست، مرحوم شهید صدرم تصریح میفرمایند در عنوان این آقایون توی یک حوزه قرار میگیرن، گرچه که مرحوم آقای آخوند میفرماید مجعول در باب امارات حجیت، مرحوم آقای نائینی میفرماید مجعول در باب امارات علمیت و طریقیت. اینا با هم تفاوت دارن ولی در یک حوزه قرار میگیرن و اون حوزه اینه که مجعول فی باب الامارات بگید احکام وضعیه هست و احکام وضعیه حالا چه جعل علمیت باشد چه حجیت باشد سنخن با احکام تکلیفی متفاوته. این میشه یه محور باید نقد بشه. یه محور هم محور آقایونی بود که میگفتن احکام ظاهریه احکام تکلیفی است، مثل مرحوم شیخ حالا با تقریری که داشتیم، با بحث ترتب اختلاف مرتبه میبایست حل میکردن. میگفتن آقا مرتبه ی حکم واقعی مقدم است، مرتبه ی حکم ظاهری متأخر است. با مرحوم شیرازی و مرحوم عرض بکنم که شیخ اینا منتسب بود به اینها. یه نظریه هم تو این حوزه قرار میگیره، نظریه شهید صدر قرار میگیره که نظریه تزاحم حفظی است. حالا باید ببینیم کدوم یکی از اینها دو تا مسئله رو حل میکنن. یک، صحت نظریه لو خلی و تبعه، فارغ از این که حلال محاضیر باشه خود نظریه مقبول است یا مقبول نیست. احتمال داره که ما بیایم بگیم مثلا نظریه مرحوم شیخ که جعل معدا یعنی حکم مماثل باشه معدای امارات، اصلا خود نظریه اشکال دارد فارغ از این که بتونه حل بکنه محاضیر رو یا نتونه حل بکنه. احتمال داره رو فرمایش مرحوم شهید صدر بعضی از آقایان و معاصرین این حرف رو داشته باشن که اصلا این نظریه نیست. حالا این رو باید حل. نکته دوم، حلال بودن فرض این ستا نظریه که دادیم، حلال بودن نسبت به محاضیر ثلاثه است، نسبت به محاضیر ثلاثه. برخی از آقایان آمدن در این بحثی که مطرح کردن در این که اصرار میکنند که اصلا، حالا این تو پرانتز بعد باید تفصیلشو بدیم، شهید صدر لم یعته به شیئن، نه لم یعته به شیئن جدید، حتی ادعا میکنن که لم یعته به شیئن. این رو باید حال به هر حال اگر نظریش بخواد بحث بشه، جذور نظریه مرحوم شهید صدر را مخصوصا در مقالات الاصول آقای عراقی آغازیا، در مقالات الاصول عباراتی هست، در فرمایشات مرحوم آقای خویی عباراتی هست، مرحوم آقای عراقی مقدم، در فرمایشات آغازیا حداقل چند جا، 3-4 جا حداقل تصریح شد به این جذور این نظریه بشود، در فرمایش مرحوم آقای خویی به شرح زن و اونجا باید حل بشه. در اداد این مسیری که ما آوردیم، یعنی در این طرف قضیه، فرمایش مرحوم امام قرار داره. فرمایش مرحوم امام رو من تقریر بکنم، در تحلیلش اتفاقا ما یک عریض مختصری به امام داریم و اون اینه که چرا شما از نظریه خطابات قانونی استفاده نکردید اینجا. یعنی اگر شما یک نظریه اونجا دادید، کاش میخوام بگم مبتنی بر نظریه خطابات قانونی ما بیام جمع بین احکام ظاهری و واقعی رو حلش بکنیم، ببینیم محاضیر حل میشه نمیشه. فرمایش مرحوم امام رو حالا فعلا ما تقریرا چند دقیقه فرصتم بیشتر نیست عرض بکنم. من عبارت رو از تعلیقه امام بر کفایه میخونم. فرمایش امام هم در تهذیب هم در تنقیح، در همه تقریرهای امام هم این بحث اومده، ولی خب من از تعلیقه خودش رو میخونم. این انوار الهدایه، عرض بکنم که صفحه 199، یه مقدمه داره ایشون، عدم اختصاص الاحکام الواقعیه بالعالم بها، که آقا احکام واقعی مختص عالمین نیست، چون اگر ما بگیم مختص عالمینه اصلا تعارض احکام ظاهری واقعیه حل میشه دیگه. احکام ظاهریه ببینید مال کسی است که شک در احکام واقعی دارد، جهل به حکم واقعی دارد. یعنی با فرض عدم وصول به حکم واقعی برای شما حکم ظاهری جعل می شود. خب اگر ما آمدیم ادعا کردیم که احکام واقعی مختص عالمینه، خب یعنی بنده که عالم نیستم احکام واقعی در حق من نیست، من حکم ظاهری دارم دیگه، پس تعارضی نیست، تفاوتی نیست. پس تمام این عویسه ها مبتنی بر دو تاست، یکی تصویب رو شما باطل کنید، چون اگه تصویب هم باطل نکنید مشکلی نیست. دو، این اختصاص احکام واقعی بالعالم بها همین هم عویسه است. بعضی از آقایون اصلا یه مقاله نوشتن در این که اختصاص احکام به عالمین آیا هست یا با اشکال مواجهه، اینم یه بحث فنی داره. من یه ارجاع بدم، اشاره بکنم، یک بحثی رو عرض بکنم، هم مباحث از مرحوم آقای شاهرودی بزرگ نقل کرده، هم نتایج نقل کرده، که مباحث تو صفحه 36 جلد 2 اشاره کرده که این حلی که میخوایم بگیم شبیه حلی است که یتبناها استادنا المرحوم، عرض بشه بعد آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه، بنت تفصیل. ایشون یه تفصیلی میداده، این تفصیل رو خوب گوش کنید. این که قاعده اشتراک، قاعده اشتراک داریم میگیم، اشتراک در چی؟ اشتراک در چی؟ اشتراک عالم و جاهل در احکام، یعنی در کجای حکم. جاهل که حکم براش تحریک کنندگی نداره، باعثیت نداره، اصلا شما ماهیت و حکم رو هم میگید ایجاد و دایی، بله تکلیف رو میگید ایجاد و داییه. جاهل چجوری ایجاد و دایی میشود؟ مرحوم آقای شاهرودی تفصیل میداده، بین ال... خوب عبارت رو دقت کنید، بین الجانب الوزیل تکلیف و الجانب تکلیفی لهو. الجانب الوزعی چیه؟ بین الجانب الوزعی للتکلیف و هو انشغال الذمه. این جانب وزعیشه که تکلیف در حیث وزعیش انشغال الذمه، شغل الذمه ایجاد میکنه. این برای عالم و جاهل مشترک. اما در جانب تکلیفی که هو المطالبه بالادا، در جانب تکلیفی ما طلب میکنیم که ادا کنه. از جاهل چجوری طلب کنیم که ادا کنه؟ دقت کنید نظری خطابات قانونی اینجا حلال و مشکل میشه ها. مرحوم آقای شاهرودی تفصیل میداده، میگفت این اختصاص عرض بکن، این قاعده اشتراک، فالاول هو المشترک بین العالم و الجاهل، یعنی حوزه انشغال ذمه در تکالیف اشتراک داره، نه حوزه مطالبه بالادا. و ثانی که حوزه مطالبه بالادا است مختص بالعالم. پس قاعده اشتراک عالم و جاهل رو خوب فهم بکنید که اشتراک یعنی چی. قاعده اشتراک عالم و جاهل باید روشن بشه که اشتراک یعنی چی. این حالا انشالله عرض کردم، بعضی اصلا یه مقاله نوشتن. مرحوم امام در چند خط اولین بحث رو میگه، عدم اختصاص الاحکام الواقعی بالعالم بها، که ما در تحلیل و اتخاذ قول مختار لازم داریم بین بحث. بعدش رو میفرمند وجه الجمع بین الاحکام الظاهریه والواقعیه، چون فهمیدید که احکام خطابات مقید به حال علم نیست، میگه حالا بیاید احکام واقعی و ظاهریه رو با هم جمع بکنیم. چی جوری میشه جمعش کرد؟ فرمایش مرحوم امام اینه که میگه لفعلیت تکلیف مرتبتین. شما مراتب حکم رو استماع کردید، حکم تا از مرحله عرض بکنم که اقتضا و انشاء میاد تا به مرحله فعلیت میرسه. فعلیت رسید، خوب گوش کنید چی اتفاق میفته. عبارتش اینه، ما یک فعلیت قبل العلم داریم، یه فعلیت بعد العلم داریم. ان لفعلیت تکلیف مرتبتین. مرتبه رو کی درست میکنه؟ علم. قبل العلم یک فعلیتی داریم، یعنی چی؟ یعنی تمام جهاتی که من قبل المولا هست تمام شده. این میشه باید فعلیت من قبل المولا، فعلیت قبل العلم. آقا مگه میتونه یه جای فعلیت نباشه؟ میگه بله، یه جاهای فرض بفرمایید در حوزه کسر و انکسار مساله و مفاسدیم هنوز به فعلیت نرسیده، رفع الموانع نشده. پس فعلیت من قبل المولا هنوز تمام نشده است. اگر حکم در مرحله انشاء بمونه به مرحله فعلیت نرسه، من قبل المولا فعلیت پیدا نکرده. امام میگه که حکم من قبل المولا ما فرض میکنیم به معنا تمامیت الجهات التي من قبل المولا، پس نقصانش کجاست؟ انما النقصان في الجهات التي من قبل المكلف، توی مکلف علم پیدا نکردی، پس فعلیت قبل العلم تمام شده من جمیع الجهات. یه فعلیت دیگه هم داریم که این فعلیت بعد العلمه. این فعلیت بگید من قبل المولاست یا من قبل العبده؟ این من قبل العبده، این فعلیت من قبل العبد میشه. اگر این دوتا فعلیت رو پذیرفتیم که حاضر اول کلام باید بپذیریم، یعنی باید تحلیل کنیم که بپذیریم یا نه. اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات، اینایی که گفتیم، سهل لک سبیل الجمع بین الاحکام الواقعیه و الظاهریه، دیگه آسون میشه. چجوری آسون میشه؟ خوب گوش کنید. فانه لابد من الالتزام بان التکالیف الواقعیه مطلقاً، همه تکالیف واقعی، چه امارات، چه طرق، چه اصول، اینا همه رو بعد ایشون میگه کاسه میکنه. فعلیتون به معناها الذی قبل تعلق العلم، اون فعلیت من قبل المولا پیدا کرده قبل العلم. خب ولا اشکال فی ان البعث و زجر الفعلیین غیر محققین فی موارد الجهل بها، من قبل العبد که فعلیت پیدا نکرده، خب پس احکام واقعیه محرکیت فعلیه نسبت به عبد ندارد. حالا حتی عمدن بحث مرحوم آقای شاهرودی رو خوندم و حتی میخوایم اینجوری برگردیم، بسا بگیم مثلا حرف آقای آخوندم همینه، فعلیت من جمیع الجهاد که میگفت، بسا بتونیم برگردونیم به فرمایش مرحوم آقای آخوند. لمتناع البعث و تحریک الفعلیین به نسبت الالقاصرین، قاصر رو ما چجوری بحثش بکنیم؟ خب و تکالیف به حقائق حل انشائیه و الفعلیه التي من قبل المولا تعم جمیع المکلفین، اینکه مکلف عالم و جاهل مشترکن، در اون حیث مشترکن. ولا تكون مختصتن به طائفت دون اخرى، لكن الاراده قاصرا البعث و زجر فعلی الى البعث للقاصر، ولی قاصرین به خاطر اینکه فعلی من قبل العبد براشون تحقق پیدا نکرده، اینا نمیتونن منبعث بشن، منزجر بشن از این بعث و زجره. خب فالجمع بین الاحکام الواقعیه و الظاهریه به ما ذکرنام اما لا محضوره فی، چه اشکالی داره آقا جان؟ اون ملاک حکم واقعی برای این آقای جاهل فعلیت من قبل العبد ندارد، فعلیت من قبل المولا داشته. اینی هم که فعلیه من قبل العبد داره، خب این احکام ظاهریه است. اینی که بحث و زجر داره، این احکام ظاهریه است. خب چه تنافی بین این حکم واقعی و حکم ظاهری به وجود اومد که شما میگید تنافی داره؟ پس ما رفع تنافی میکنیم بین احکام واقعی و احکام ظاهریه. این اجمال و بیان امام، انشالله تحلیل میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.